خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. عباس عراقچی از تصمیم 6 کشور اروپایی برای پیوستن به اینستکس استقبال کرد. وبسایت کلمه میگوید دست کم 100 تن در شهریار کشته شدند. ده ها تن از هنرمندان ایرانی سرکوب معترضان را محکوم کردند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران پیوستن 6 کشور اروپایی به اینستکس را ارزشمند خواند، اما گفت کارایی این مکانیزم بحث دیگری است. اینستکس سازوکاری برای حمایت از مبادلات تجاری اروپا با ایران است که در پی خروج آمریکا از برجام برای تسهیل تجارت غیر دلاری با ایران ایجاد شد. مقام‌های ایرانی می‌گویند این سامانه نتوانسته تاکنون کارایی قابل توجهی داشته باشد. 6 کشور اروپایی روز جمعه در بیانیه مشترک اعلام کرده بودند که در مسیر پیوستن به اینستکس برای تجارت با ایران قرار دارند. با این حال این 6 کشور یعنی فنلاند، بلژیک و دانمارک در کنار هلند، نروژ و سوئد تأکید کردند که ایران برای این کار باید فوراً به رعایت کامل مفاد برجام بازگردد. وبسایت کلمه میگوید تنها در شهریار تهران دست کم 100 تن در جریان تظاهرات اخیر با گلوله نیروهای امنیتی جان باختند. این وبسایت تعداد افراد کشته شده در جریان اعتراضات آبان را 366 نفر اعلام کرده است. وبسایت کلمه همچنین به نقل از منابع خود نوشته که پیکر 156 تن از کشته شدگان مناطق نزدیک به تهران در بهشت زهرا دفن شده و بیش از 80 پیکر دیگر به شهرستان‌ها فرستاده شده است. عفو بین الملل نیز در آخرین آمار خود تعداد قربانیان را دست کم 161 تن اعلام کرده، اما میگوید آمار اصلی بالاتر از این میزان است و با دریافت اسناد و مدارک بیشتر بروز خواهد شد. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور آمارهای منتشر شده درباره کشته شدگان را کذب خوانده، اما هیچ آماری ارائه نکرده است. ده‌ها تن از چهره‌های شناخته شده حوزه‌های مختلف هنری در داخل ایران با امضای بیانیه‌ای از سرکوب گسترده اعتراض‌های اخیر انتقاد کردند. در این بیانیه امضا کنندگان با اشاره به کشتار معترضان در آبان 98 انتساب آنان به بیگانگان از سوی حکومت را تقبیح کردند. این هنرمندان معترضان را به جان آمدگانی خواندند که چون هیچ گوش شنوایی نیافتند، ناکارآمدی‌ها را به گفته این بیانیه در کوی و برزن فریاد زدند. در بخشی از بیانیه آمده است فریاد فروخفته در گلوی مردم این سرزمین در تاریخ ماندگار خواهد شد. تا کنون هنرمندانی چون رخشان بنی اعتماد، اسقر فرهادی، حسین علیزاده و کیهان کلهر همراه با جعفر پناهی، محمد رسولوف، فاطمه معتمداریا، بهمن فرمانارا، داریوش مهرجویی و ده‌ها تن دیگر این بیانیه را امضا کردند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز جمعه به رهگذران در لندن بریج، یکی از مکان‌های پر رفت و آمد پایتخت بریتانیا را بر عهده گرفت. در این حمله یک مرد مسلح به چاقو دو تن را کشت و سه تن را زخمی کرد. فرد مهاجم که جلیقه انتحاری مصنوعی به تن داشت با شلیک گلوله پلیس از پای درآمد. بنابر گزارش‌ها فرد مهاجم اسلامگرای افراطی بوده و سابقه جرائم مرتبط با تروریسم داشته است. او سال گذشته با پذیرش الزام به استفاده از رهگیر مکانیاب از زندان آزاد شده بود. پل لندن دو سال پیش نیز شاهد یک حمله مرگبار تروریستی بود که 8 تن در آن کشته شدند و گروه داعش مسئولیت آن را نیز بر عهده گرفت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه بیننده و شنونده مجله صبحانه با خبر خواهید بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در صبحانه با خبر امروز، روز جهانی ایدز و گسترش این بیماری در ایران، شناسایی نشدن حاملان ویروس و تابو بودن ابتلا به ایدز از مهمترین موانع مهار. تهدید شبکه ایران اینترنشنال و کارکنانش از سوی وزارت اطلاعات، جمهوری اسلامی همکاری با این شبکه را مشارکت در اقدامات تروریستی خواند. و گسترش اعتراضات خشونتبار به گوش و کنار عراق به رغم کنارگیری عادل عبدالمهدی از نخست وزیری. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. امروز اول دسامبر روز جهانی ایدز است. ایران یکی از 28 کشور دنیاست که شاهد بیشترین میزان گسترش این بیماری هستند. کارشناسان علت اصلی آن را شناسایی نشدن گروه بزرگی از افراد آلوده به ویروس HIV می‌دانند، اما مسئولان وزارت بهداشت می‌گویند برای حل این مشکل برنامه‌هایی در دست اجرا دارند. بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد، اما اول گزارشی از شهریار سیامی.
مراسم روز جهانی ایدز اینجا در هندوستان یا ساو پائولو برزیل مثل یک جشن برگزار می شود. شاید تلاشی برای از بین بردن تابوی این بیماری بین مردم. مشکلی که این روزها گریبانگیر ایران است. در حالی که برنامه‌های مبارزه با این بیماری با هدف محو همه‌گیری ایدز تا سال 2030 در جریان است، ایران یکی از 28 کشوری است که ایدز در آن در حال گسترش است. آمار مبتلایان به ایدز در ایران کمی بیش از 40,000 نفر است. مشکل اینجاست که آمار افراد آلوده به ویروس HIV که می توانند به بیمار مبتلا به ایدز تبدیل شوند مشخص نیست. حتی خیلی از کسانی که دچار ایدز شدن هم دیگران را از بیماریشان مطلع نمی کنند.
بیماری رو میرم دکتر نمیگم، حتی دندون پزشکی باشه هر جا باشه نمیگم، چون اونا همه رو باید بدیده یه HIV مثبت یا بیماری که هپاتیت داره ببینم.
خب منو ببینه مثل یه آدم عادی که از کنارتون رد میشه تو خیابون مشخص نیست، پس ما هم نمیگیم بخواییم بریم جای کار کنیم، نه تنها راجع به کار، بلکه دیگه تو بیمارستانا و دندون پزشکی و آرایشگاه و هر جای دیگه که از سرشون بازمون میکنن نمیتونیم بگیم.
وزارت بهداشت ایران تخمین میزند حدود 35,000 نفر آلوده به ویروس HIV هنوز شناخته نشدند. یعنی کسانی که میتوانند عامل گسترش این بیماری در جامعه باشند. مبتلایان به ویروس HIV در صورتی شناسایی میشوند که خودشان برای آزمایش مراجعه کنند. ولی این موضوع در ایران آنچنان تابو است که کسی حتی به آزمایشگاه هم مراجعه نمی کند. محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت می‌گوید با کمک بیش از 20 سازمان دولتی قرار است برنامه‌ای برای شناسایی مبتلایان به ویروس HIV و مبارزه با ایدز تدوین شود.
این دولت رسیدگی نمی‌کنه، مردم چنار آتیشش می‌زنه.
ماجرای اخیر در روستای چنار محمود لردگان که یک کانون ایدز در روستای کوچکی با 125 مورد آلودگی به HIV شناسایی شد، این نگرانی را ایجاد کرد که چه بسا کانونهای دیگری از مبتلایان در شهرها و روستای ایران به صورت ناشناخته وجود داشته باشد. به ادعای مقام‌های ایران تحریم‌ها باعث مشکلاتی در ورود بعضی از داروها به این کشور شده، ولی تاکنون کسی از مشکل واردات داروی بیماران ایدز شکایت نکرده. داروهایی که صندوق بین‌المللی پول تامین کننده بودجه آن است، نه دولت ایران. حالا مهمترین مشکل شناسایی مبتلایان به ویروس HIV در ایران است. در گذشته گفته می‌شد مهمترین راه انتقال این بیماری استفاده مشترک از سرنگ آلوده معتادان تزریقی است، ولی حالا مهمترین عامل انتقال را روابط جنسی می‌دانند. عاملی که میتواند گریبانگیر خیلی ها شود، به خصوص با سخت تر شدن دسترسی به ابزارهای حفاظتی همچون کاندوم. شهریار سیامی، رادیو فردا.
همراه هستیم با کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل. آقای علایی، وضعیت HIV AIDS در ایران چگونه است در مقایسه با کشورهای جهانی؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. همونطوری که میدونیم بر اساس آخرین گزارش اعلام شده، حدوداً 40,500 مورد شناسایی شده در کشور هست، اما متاسفانه این تمام افراد مبتلا نیست. حدوداً تخمین زده میشه بیش از 100,000 مورد مبتلا به HIV در کشور وجود داره، هرچند که وزارت بهداشت این عدد رو هنوز 60,000 مورد در نظر میگیره. دلیلش هم این هست که ما یه شاخصی داریم از طرف سازمان ملل به عنوان 90-90-90، یعنی 90% از افرادی که مبتلا به HIV هستن از وضعیت خودشون آگاهی داشته باشن و 90% از اونهایی که آگاهی دارن تحت درمان قرار بگیرن و 90% از اونهایی هم که تحت درمان قرار میگیرن ویروس در بدنشون کنترل بشه، که این میزان در زمینه ایران پایین هست. یعنی حدوداً 40% از افرادی که مبتلا به HIV AIDS هستن در ایران از وضعیت خودشون آگاهی دارن و حدوداً 20% تحت درمان هستن و 17% ویروس در بدنشون کنترل شده، و این نشون میده که وقتی که 60% از موارد هنوز شناسایی نشدن، ناخواسته این ویروس رو به همسر خودشون یا مادر به کودک خودشون انتقال میده. از طرف دیگه اگر شما نگاه بکنین، روند از روش سنتی اعتیاد تزریقی به سمت رابطه جنسی محافظت نشده سوق پیدا کرده و الان ما درصد بیشتری از مواردی که مبتلا هستن میبینیم که از طریق رابطه جنسی هست و در میان خانم ها هم این میزان افزایش پیدا کرده و این یک چالشی رو ایجاد میکنه، چون در گذشته معتادان تزریقی رو میشد راحت تر بهشون دسترسی پیدا کرد و بهشون برنامه های کاهش آسیب و دادن سرنگ یک بار مصرف یا متادون رو انجام داد، ولی الان وقتی رابطه جنسی محافظت نشده باشه، با توجه به این که مردم اعتمادی به کلینیک های مثلث یا خدمات مشاوره مؤسسه از طرف وزارت بهداشت ندارن، این مسئله باعث میشه در کنار تابویی که وجود داره مراجعه نکنن و همین چالشی است که در آینده قطعا بیشتر خواهد بود.
بنا به اون آماری که شما هم بهش اشاره کردین، 65% مبتلایان به ایدز در ایران از بیماری خودشون بی اطلاع هستن. ریشه این مشکلات رو در چه میبینید؟
در واقع ریشه‌اش چند بعدی هست. یکی همون بحث فرهنگ هست که متاسفانه هنوز در فرهنگ ما جا نیفتاده که بحث رابطه جنسی سالم میشه در موردش صحبت کرد، در صورتی که در کشورهای غربی در این زمینه پدر و مادر آموزش میدن، یعنی در دوران مقطع راهنمایی باید در سرفصل‌های مدرسه این مسئله گنجانده بشه. از طرف دیگه در گذشته در دانشگاه یک واحد تنظیم خانواده بود که متاسفانه الان حذف شده، و در کنارش هم یک فرصتی بود که قبل از ازدواج یک مشاوره قبل از ازدواج بود که در اون مشاوره هم متاسفانه در این زمینه صحبتی نمیشه. پس یکی تابوی اجتماعی هست، دومین مسئله سیاست‌گذاری نادرست هست، یعنی در واقع به جای اینکه تمرکز بشه روی گروه‌هایی که بیشتر در معرض خطر هستند مخصوصا از طریق رابطه جنسی، همچنان تمرکز روی رابطه انتقال از طریق اعتیاد تزریقی هست، که همین مسئله باعث میشه که اگر ما نیاییم سایر وزارتخونه ها رو درگیر کنیم، مثل وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم و سایر سازمان ها که بیان در این زمینه صحبت بکنن، نمیتونیم این مسئله رو کنترل کنیم. و من تعجب میکنم وقتی که ما نگاه در واقع در توضیح مسائل در مورد جزئی ترین رابطه جنسی صحبت میشه، ولی تا میخوان در مورد استفاده از کاندوم صحبت کنن فوری جلوش گرفته میشن.
کامیار علایی بود، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل. اما خبرهایی در شبکه‌های مجازی منتشر شده مبنی بر نحوه برخورد نیروهای امنیتی با معترضان در نیزارهای اطراف شهرک شهید چمران ماهشهر. بنیامین صدر این اخبار رو رصد و پیگیری کرده، اینجا از همراه ما در صبحانه با خبر. بنیامین، داستان چیه؟
رویا، خب از دیروز یک سری خبر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، خبرهایی که البته خب خیلی‌هاش تاییدش زمان میبره، چون ارتباط با ماهشهر کمی مشکل هست، هنوز شبکه اینترنت به روال عادی کاملا برنگشته، به خصوص در نواحی جنوبی ایران، خوزستان و اون منطقه. اما چیزی که منتشر شده بود این هستش که در همون روزهای اعتراض ظاهرا گروهی از جوانان ماهشهری که معترض بودن، وقتی که محاصره میشن و جاده رو ابتدا بسته بودن برای اعتراض، بعد که محاصره میشن از طرف نیروهای امنیتی و سپاه، فرار میکنن به یک نیزار که اینجوری که در این خبر ها اومده بود و خبر نگران کننده ای هست، اون نیزار رو ظاهرا گلوله باران میکنن و تعداد زیادی که معلوم نیست دقیقاً چند نفر هستن و رادیو فردا هم نمیتونه مستقلا تایید بکنه، در اونجا کشته میشن در اون نیزار و چون ارتباط وجود نداشته با بیرون به خاطر قطعی اینترنت، این خبر دیروز خیلی، در واقع دیشب خیلی بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی و همینطور پریشب که خیلی بهش پرداخته شد. خیلی از شهروندان محلی خبرهایی رو منتشر کردن. من یک ویدیویی آماده کردم که اینجا با هم ببینیم، هرچند زمان دقیقش رو نمیتونیم، رادیو فردا مستقلا نمیتونه تایید کنه، اما ویدیویی در نظر گرفتم که مربوط هست به ورود تانک به اون منطقه و کاربر این رو به اشتراک گذاشته.
شوفوا جايبين دباباتهم مدينة الكورة، ذول هم الدواعش يقولون راحوا، ذول هم هاي هم دباباتهم، الناس طالعة مظاهرات وطالعة حرب، الله أكبر.
خب این فیلمی که دیدیم، اما در حقیقت رادیو فردا هنوز نمیتونه درستی اون رو تایید کنه
زمانش رو، چون منطقه همون منطقه هست به خاطر حالا المان هایی که وجود داره در تصویر، اما زمان دقیقش رو نمیتونیم تایید کنیم. اما موضوع در واقع این موضوع خیلی واکنش زیادی داشت در شبکه‌های اجتماعی به خاطر اینکه شیوهی که اعلام میشه شیوهی هستش که در واقع تعداد زیادی احتمال داره که کشته شده باشن در محشر علاوه بر شهرهای دیگه. کاربری هم اشاره کرده به ماجرای نماینده ماهشهر، کاربری به نام بانو سپاهانی گفته نماینده ماهشهر چه چیزی میدونست که همون روزهای اعتراض شدیداً
در واقع
این موضوع در روزهای اول به این موضوع واکنش نشون داد و گفت که چه شده در اون شهر.
مرسی بنیامین که این خبر رو برای ما رصد کردی و در مورد صحبت کردی. وزارت اطلاعات ایران اقدامات شبکه ایران اینترنشنال را مصداق همکاری با دشمنان ایران در اقدامات تروریستی خواند و مدعی شد که افرادی را به اتهام ارسال اطلاعات به این شبکه بازداشت کرده است. این وزارتخانه با اشاره به صدور حکم ممنوع المعامله شدن کارکنان شبکه ایران اینترنشنال مدعی شد که آنان مورد تعقیب بین الملل نیز قرار خواهند گرفت. علی مهتدی از سردبیران تلویزیون ایران اینترنشنال همراه ماست و همینطور همکارم احسان مهرابی. احسان، این بیانیه وزارت اطلاعات چه تفاوتی با تهدیدهای پیشین داشت؟
در این بیانیه مقصود اصلی وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی از فشار بر رسانه‌های خارج از کشور به صراحت بیان شده، یعنی اگر قبلا به یک برنامه یا یک موضوع خاص در یک رسانه فارسی زبان اعتراض می‌کردند، الان به صراحت اعلام کردند که کارکنان این شبکه باید استعفا بدن و مشخص کردند که اصل مشکل در واقع فعالیت این شبکه و دیگر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هست، نه اینکه حالا جمهوری اسلامی بخواد نسبت به یک موضوع یا یک رویه در این شبکه یا دیگر رسانه‌ها اعتراض داشته باشه، بلکه با اصل اینکه به هر حال یک سری رسانه فارسی زبان در خارج از کشور فعالیت داشته باشن و بخوان در ایران مخاطب داشته باشن، از نظر مقامات جمهوری اسلامی یک موضوع امنیتی تلقی میشه.
آقای مهتدی، به فاصله کوتاهی از ممنوع المعامله شدن، حالا وزارت اطلاعات ایران مدعی شده که کارمندان ایران اینترنشنال مورد تعقیب بین‌المللی قرار خواهند گرفت. چه اتفاقی افتاده؟
ببینید، در واقع فشارهایی که از طرف حکومت ایران بر شبکه ایران اینترنشنال وارد شد چیز جدیدی نیست و از قبل هم وجود داشته. منتها بعد از اینکه در واقع اعتراضات در ایران شکل گرفت و اوج گرفت و به خاطر نحوه پوشش خبری که در شبکه ایران اینترنشنال به این اعتراض‌ها اختصاص دادیم، این فشارها بیشتر شد، شامل حال خانواده اعضای در واقع شبکه ایران اینترنشنال شد و اون بیانیه این که شما گفتین رو صادر کردن، ممنوع معامله کردن. و خب در خود این بیانیه نکاتی که ذکر شده بیشتر از اون که در واقع اتهامات باشه یا موارد متقنی باشه که بر اساس یک فکت یا در واقع داده های مشخصی باشه، یک سری اتهامات امنیتی یا اطلاعاتی زده شده و خب اینها در واقع اثبات اونها به نوعی غیر ممکن به نظر میاد و کاری که در شبکه ایران اینترنشنال انجام شده ظرف این مدت کاری بوده که بر اساس چارچوب و
مرامنامه داخلی این شبکه انجام شده و همچنین بر اساس موازین آفکام که نهاد نظارتی بر رسانه‌ها در بریتانیا هست صورت گرفته. پیش از این هم دولت ایران از جمله آقای بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی در لندن اقدام به شکایت از شبکه ایران اینترنشنال کرده بود. این شکایت در آفکام مورد بررسی قرار گرفت و شکایت ایران رد شد. یعنی میخوام بگم که پیش از این هم ایران از ابزارهایی که داشته و فکر میکرده که داره برای اعمال فشار بر اعضای شبکه و روند کار شبکه استفاده کرده و به نتیجه نرسیده. و اکنون هم اگر حکومت ایران مواردی داره برای اثبات اونچه که ادعا کرده میتونه اینها رو پیگیری بکنه و اونچه که مشخص هست این که فشارهایی که تاکنون بر شبکه و اعضای شبکه و خانواده هاشون در ایران آوردن کوچکترین تأثیری در نحوه کارکرد شبکه نداشته بعد از این هم نخواهد داشت.
احسان چه شد که این بار وزارت اطلاعات اینقدر علنی و روشن کارکنان یک رسانه رو تهدید میکنه که کار با اون رسانه رو ترک و متوقف کنند؟
از نظر مقامات جمهوری اسلامی و همونطور که وزیر کشور هم در مصاحبهش اعلام کرد، اونها احساس میکنن اگر یک اعتراضاتی در کشور رخ بده و خبر این اعتراضات منعکس بشه بخش‌های دیگر کشور نیز اعتراض خواهند کرد و اعتراضات دامنه دار خواهد شد. همونطور که وزیر کشور هم در مصاحبهش گفته بود قطع اینترنت هم با همین هدف انجام شد که به نوعی اعتراضات دامنه دار نشه، اما بعد از وصل شدن اینترنت دوباره مردم فیلم ها و جریاناتی که به هر حال در این چند روز قطعی اینترنت رخ داده را برای رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور می‌فرستند و این باعث شده که به هر حال اصل موضوع اعتراضات به نوعی دوباره مطرح بشه و پوشش خبری درباره اعتراضات به صورت دامنه‌داری دنبال بشه و شاید از همین رو هست که وزارت اطلاعات تهدید کرده که افرادی که برای این شبکه فیلم ارسال کردن را هم بازداشت کرده و در واقع میخوان که جریان اطلاع رسانی درباره اعتراضات با این تهدیدات متوقف بشه.
علی مهتدی بود از سردبیران تلویزیون ایران اینترنشنال و همینطور همکارم احسان مهرابی. اما عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق پس از تسلیم استعفایش به پارلمان این اقدام را برای آرام کردن معترضان ضروری دانست. این در حالی است که اعتراضات و خشونت‌ها در مناطق مختلف عراق همچنان ادامه دارد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ادامه خشونت‌ها در شهرهای مختلف عراق با وجود هشدارها، خشونت‌هایی که در بغداد هم شدید بود. معترضان تلاش کردند خیابان‌های منتهی به بانک مرکزی را قطع کنند. این در حالی است که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق استعفای خود را تسلیم پارلمان کرده. او در سخنانی دلیل استعفای خود را تلاش برای آرام کردن اوضاع عنوان کرد. با این وجود به نظر می‌رسد برخی معترضان این گام را ناکافی می‌دانند.
فراهم شدن فرصت‌های شغلی، آسفالت شدن خیابون‌ها، رسیدن بدون مشکل آب و برق و درست شدن سیستم آموزش، اینها منو راضی می‌کنن و باعث میشن برگردم خونه، نه استعفای عادل عبدالمهدی.
اعتراضات عراق که با خواسته‌های اقتصادی و معیشتی آغاز شد، اکنون به تظاهراتی با خواست کنار رفتن تمام هیئت حاکمه تبدیل شده. اما شدت گرفتن خشونت‌ها در روزهای اخیر باعث شد دستگاه قضایی عاملان خشونت را تهدید به مجازات کند. اینجا شهر ناصریه که دو روز پیش در آن بیش از 30 معترض کشته شدند همچنان ناآرام است. شهر بصره در جنوب عراق پس از چند روز ناآرامی اکنون شاهد تظاهراتی آرام است. کربلا شاهد خشونت است. درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در این شهر شدید است. درگیری هایی که به کوچه پس کوچه ها رسیده. در نجف هم معترضان در خیابان هستند و هم تشییع جنازه کشته شدگان روزهای گذشته برگزار می شود.
عادل عبدالمهدی همه مشکل نیست، تنها بخشی از مشکلاته. یه مهره شکسته تو بازی شطرنجه. مشکل ما تشکیلاتیه که اونو به قدرت رسونده. اونا توهم دارن که اگر عبدالمهدی رو قربانی کنن اعتراضا متوقف میشه، اما نه، تظاهرات تا کنار رفتن همه این تشکیلات ادامه خواهد داشت.
در میان این تظاهرات و خشونت‌ها، معترضان در بغداد دیواری برای نوشتن و ابراز رؤیاهایشان اختصاص داده و آن را دیوار آرزوها نامیدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب وقتش مروری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
کشتار گسترده معترضان در شهرهای مختلف ایران سرانجام به تیتر اصلی روزنامه‌ها هم راه پیدا کرد. امروز روزنامه ابرار اظهارات دادستان کل قوه قضاییه رو درباره کشته شدگان و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری منتشر کرده. این روزنامه نوشته که محمد جعفر منتظری گفته 300 کشته و 7000 بازداشتی رو تایید نمی‌کنم. البته جعفر منتظری تکذیب هم نکرده، چون این آماری رو و به نوشته روزنامه ابرار دادستان کل کشور گفته که خوشبختانه افراد خارج از کشور دسترسی به آمارهای دقیق و اصلی رو ندارن. این ابراز خوشحالی دادستان کل کشور نشون میده که ابعاد سرکوب مردم معترض بسیار گسترده تر از اون آمارهایی است که تاکنون اعلام شده و شمار کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان بسیار بیشتر هست. روزنامه جهان صنعت امروز خبر داده که علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نامه‌ای نوشته به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شده. آقای رحیمی در نامه خودش تاکید کرده که این کمیته حقیقت‌یاب باید یک گزارش کامل از اعتراضات سراسری و حوادث مربوط به اون از جمله شمار کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان رو به مجلس ارائه بکنه. یک عبارتی که در حرفهای علیرضا رحیمی در نامش تأکید شده بر اون این هست که گفته در این اعتراضات جمع کثیری از هموطنان کشته شدند، که نشون میده حتی بنابر اطلاعاتی که نمایندگان مجلس دارن شمار کشته شدگان اعتراضات بسیار بیشتر از اون چیزی است که تاکنون اعلام شده. البته همزمان روزنامه مستقل خبر داده که فرمانده سلحشوری نماینده دیگر تهران در مجلس شورای اسلامی گفته مجلس آقا بالا سر دارد و به این راحتی نمایندگان نمیتونن یک کمیته حقیقت یاب یا هیئتایی برای بررسی شرایط موجود و همچنین شمار کشته شدگان و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر تشکیل بدن. اگر هم تشکیل بدن مشابه سال 96 نمیتونن تمام اون چیزی که رخ داده و شمار کشته شدگان واقعی رو به طور عمومی اعلام بکنن، اگرچه میتونن این آمار رو به خود مجلس و به شکل محرمانه ارائه کنن.
سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودید. همکاران در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانا
صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
درود. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. عباس عراقچی از تصمیم 6 کشور اروپایی برای پیوستن به اینستکس استقبال کرد. وبسایت کلمه میگوید دست کم 100 تن در شهریار کشته شدند. ده‌ها تن از هنرمندان ایرانی سرکوب معترضان را محکوم کردند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران پیوستن 6 کشور اروپایی به اینستکس را ارزشمند خواند، اما گفت کارایی این مکانیزم بحث دیگری است. اینستکس سازوکاری برای حمایت از مبادلات تجاری اروپا با ایران است که در پی خروج آمریکا از برجام برای تسهیل تجارت غیر دلاری با ایران ایجاد شد. مقام‌های ایرانی می‌گویند این سامانه نتوانست تاکنون کارایی قابل توجهی داشته باشد. 6 کشور اروپایی روز جمعه در بیانیه مشترک اعلام کرده بودند که در مسیر پیوستن به اینستکس برای تجارت با ایران قرار دارند. با این حال این 6 کشور یعنی فنلاند، بلژیک و دانمارک در کنار هلند، نروژ و سوئد تاکید کردند که برای این کار ایران باید فوراً به رعایت کامل مفاد برجام بازگردد. وبسایت کلمه میگوید تنها در شهریار تهران دست کم 100 تن در جریان تظاهرات اخیر با گلوله نیروهای امنیتی جان باختند. این وبسایت تعداد افراد کشته شده در جریان اعتراضات آبان را 366 نفر اعلام کرده است. وبسایت کلمه همچنین به نقل از منابع خود نوشته که پیکر 156 تن از کشته شدگان مناطق نزدیک به تهران در بهشت زهرا دفن شده و بیش از 80 پیکر دیگر به شهرستان‌ها فرستاده شده است. عفو بین‌الملل نیز در آخرین آمار خود تعداد قربانیان را دست کم 161 تن اعلام کرده، اما میگوید آمار اصلی بالاتر از این میزان است و با دریافت اسناد و مدارک بیشتر بروز خواهد شد. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور آمار منتشر شده درباره کشته شدگان را کذب خوانده، اما هیچ آماری ارائه نکرده است. ده‌ها تن از چهره‌های شناخته شده حوزه‌های مختلف هنری در داخل ایران با امضای بیانیه‌ای از سرکوب گسترده اعتراض‌های اخیر انتقاد کردند. در این بیانیه امضا کنندگان با اشاره به کشتار معترضان در آبان 98 انتصاب آنان به بیگانگان از سوی حکومت را تقبیح کردند. این هنرمندان معترضان را به جان آمدگانی خواندند که چون هیچ گوش شنوایی نیافتند، ناکارآمدی‌ها را به گفته این بیانیه در کوی و برزن فریاد زدند. در بخشی از این بیانیه آمده است فریاد فروخفته در گلوی مردم این سرزمین در تاریخ ماندگار خواهد شد. تا کنون هنرمندانی چون رخشان بنی اعتماد، اصغر فرهادی، حسین علیزاده و کیهان کلهر همراه با جعفر پناهی، محمد رسولوف، فاطمه معتمد آریا، بهمن فرمان آرا، داریوش مهرجویی و ده‌ها تن دیگر این بیانیه را امضا کردند. شاهزاده رضا پهلوی روز شنبه در پیامی فراهم کردن ابزارهای آمادگی ملی برای رهبری سیاسی دوران گذار از جمهوری اسلامی را مسئولیت همگانی دانست. او نوشت بازسازی اتوریته سیاسی نوین برای رهبری فرایند گذار باید از همکنون آغاز شود. شاهزاده رضا پهلوی تاکنون چند پیام درباره اعتراضات آبان ماه منتشر کرده است. همزمان در روز شنبه بیانیه از میرحسین موسوی، یکی از رهبران معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 منتشر شد. آقای موسوی مأمورانی را که در اعتراضات اخیر به سوی معترضان تیراندازی کردند نمایندگان یک حکومت دینی خواند و نوشت فرمانده کل قوای آنها ولی فقیه با اختیارات مطلقه است. مهدی کروبی از دیگر رهبران اعتراضهای سال 88 نیز پیشتر در بیانیه‌ای از سکوت رجال سیاسی و جریان‌های مؤثر در مورد سرکوب اعتراضهای اخیر انتقاد کرده بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه بیننده و شنونده مجله صبحانه با خبر خواهید بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در صبحانه با خبر امروز، روز جهانی ایدز و گسترش این بیماری در ایران، شناسایی نشدن حاملان ویروس و تابو بودن ابتلا به ایدز از مهمترین موانع مهار. تهدید شبکه ایران اینترنشنال و کارکنانش از سوی وزارت اطلاعات، جمهوری اسلامی همکاری با این شبکه را مشارکت در اقدامات تروریستی خواند. و گسترش اعتراضات خشونتبار به گوش و کنار عراق به رغم کنارگیری عادل عبدالمهدی از نخست وزیری. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. امروز اول دسامبر روز جهانی ایدز است. ایران یکی از 28 کشور دنیاست که شاهد بیشترین میزان گسترش این بیماری هستند. کارشناسان علت اصلی آن را شناسایی نشدن گروه بزرگی از افراد آلوده به ویروس HIV می‌دانند، اما مسئولان وزارت بهداشت می‌گویند برای حل این مشکل برنامه‌هایی در دست اجرا دارند. بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد، اما اول گزارشی از شهریار سیامی.
مراسم روز جهانی ایدز اینجا در هندوستان یا ساو پائولو برزیل مثل یک جشن برگزار می شود. شاید تلاشی برای از بین بردن تابوی این بیماری بین مردم. مشکلی که این روزها گریبانگیر ایران است. در حالی که برنامه‌های مبارزه با این بیماری با هدف محو همه‌گیری ایدز تا سال 2030 در جریان است، ایران یکی از 28 کشوری است که ایدز در آن در حال گسترش است. آمار مبتلایان به ایدز در ایران کمی بیش از 40,000 نفر است. مشکل اینجاست که آمار افراد آلوده به ویروس HIV که میتوانند به بیمار مبتلا به ایدز تبدیل شوند مشخص نیست. حتی خیلی از کسانی که دچار ایدز شدن هم دیگران را از بیماریشان مطلع نمی کنند.
بیماری رو میرم دکتر نمیگم، حتی دندون پزشکی باشه هر جا باشه نمیگم، چون اونا همه رو باید بدیده یه HIV مثبت یا بیماری که هپاتیت داره ببینم.
خب منو ببینه مثل یه آدم عادی که از کنارتون رد میشه تو خیابون مشخص نیست، بس ما هم نمیگیم بخواییم بریم جای کار کنیم، نه تنها راجع به کار، بلکه دیگه تو بیمارستانا و دندون پزشکی و آرایشگاه و هر جای دیگه که اثرشون بازمون میکنن نمیتونیم بگیم.
وزارت بهداشت ایران تخمین میزند حدود 35,000 نفر آلوده به ویروس HIV هنوز شناخته نشدند، یعنی کسانی که میتوانند عامل گسترش این بیماری در جامعه باشند. مبتلایان به ویروس HIV در صورتی شناسایی میشوند که خودشان برای آزمایش مراجعه کنند، ولی این موضوع در ایران آنچنان تابو است که کسی حتی به آزمایشگاه هم مراجعه نمی کند. محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت می‌گوید با کمک بیش از 20 سازمان دولتی قرار است برنامه‌ای برای شناسایی مبتلایان به ویروس HIV و مبارزه با ایدز تدوین شود.
این دولت رسیدگی نمی‌کنه، مردم چنار آتیشش می‌زنن. مردم که من گیتی خالی من
ماجرای اخیر در روستای چنار محمود لردگان که یک کانون ایدز در روستای کوچکی با 125 مورد آلودگی به HIV شناسایی شد، این نگرانی را ایجاد کرد که چه بسا کانونهای دیگری از مبتلایان در شهرها و روستای ایران به صورت ناشناخته وجود داشته باشد. به ادعای مقام‌های ایران تحریم‌ها باعث مشکلاتی در ورود بعضی از داروها به این کشور شده، ولی تا کنون کسی از مشکل واردات داروی بیماران ایدز شکایت نکرده. داروهایی که صندوق بین‌المللی پول تامین کننده بودجه آن است، نه دولت ایران. حالا مهمترین مشکل شناسایی مبتلایان به ویروس HIV در ایران است. در گذشته گفته می‌شد مهمترین راه انتقال این بیماری استفاده مشترک از سرنگ آلوده معتادان تزریقی است، ولی حالا مهمترین عامل انتقال را روابط جنسی می‌دانند. عاملی که میتواند گریبانگیر خیلی ها شود، به خصوص با سخت‌تر شدن دسترسی به ابزارهای حفاظتی همچون کاندوم. شهریار سیامی، رادیو فردا.
همراه هستیم با کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل. آقای علایی، وضعیت HIV ایدز در ایران چگونه است در مقایسه با کشورهای جهانی؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. همونطوری که میدونیم بر اساس آخرین گزارش اعلام شده حدوداً 40,500 مورد شناسایی شده در کشور هست، اما متاسفانه این تمام افراد مبتلا نیست. حدوداً تخمین زده میشه بیش از 100,000 مورد مبتلا به اچ‌آی‌وی در کشور وجود داره، هرچند که وزارت بهداشت این عدد رو هنوز 60,000 مورد در نظر میگیره. دلیلش هم این هست که ما یه شاخصی داریم از طرف سازمان ملل به عنوان 90-90-90، یعنی 90% از افرادی که مبتلا به اچ‌آی‌وی هستن از وضعیت خودشون آگاهی داشته باشن و 90% از اونهایی که آگاهی دارن تحت درمان قرار بگیرن و 90% از اونهایی هم که تحت درمان قرار میگیرن ویروس در بدنشون کنترل بشه، که این میزان در زمینه ایران پایین هست. یعنی حدوداً 40% از افرادی که مبتلا به اچ‌آی‌وی ایدز هستن در ایران از وضعیت خودشون آگاهی دارن و حدوداً 20% تحت درمان هستن و 17% ویروس در بدنشون کنترل شده، و این نشون میده که وقتی که 60% از موارد هنوز شناسایی نشدن، ناخواسته این ویروس رو به همسر خودشون یا مادر به کودک خودشون انتقال میده. از طرف دیگه اگر شما نگاه بکنین، روند از روش سنتی اعتیاد تزریقی به سمت رابطه جنسی محافظت نشده سوق پیدا کرده و الان ما درصد بیشتری از مواردی که مبتلا هستن میبینیم که از طریق رابطه جنسی هست و در میان خانم ها هم این میزان افزایش پیدا کرده و این یک چالشی رو ایجاد میکنه، چون در گذشته معتادان تزریقی رو میشد راحت تر بهشون دسترسی پیدا کرد و بهشون برنامه های کاهش آسیب و دادن سرنگ یک بار مصرف یا متادون رو انجام داد، ولی الان وقتی رابطه جنسی محافظت نشده باشه، با توجه به اینکه مردم اعتمادی به کلینیک های مثلثی یا خدمات مشاوره مؤسسه از طرف وزارت بهداشت ندارن، این مسئله باعث میشه در کنار تابویی که وجود داره مراجعه نکنن و همین چالشی است که در آینده قطعا بیشتر خواهد بود.
بنا به اون آماری که شما هم بهش اشاره کردین، 65% مبتلایان به ایدز در ایران از بیماری خودشون بی اطلاع هستن. ریشه این مشکلات رو در چه میبینید؟
در واقع ریشه‌اش چند بعدی هست. یکی همون بحث فرهنگ هست که متاسفانه هنوز در فرهنگ ما جا نیفتاده که بحث رابطه جنسی سالم میشه در موردش صحبت کرد، در صورتی که در کشورهای غربی در این زمینه پدر و مادر آموزش میدن، یعنی در دوران مقطع راهنمایی باید در سرفصل‌های مدرسه این مسئله گنجانده بشه. از طرف دیگه در گذشته در دانشگاه یک واحد تنظیم خانواده بود که متاسفانه الان حذف شده، و در کنارش هم یک فرصتی بود که قبل از ازدواج یک مشاوره بود که در اون مشاوره هم متاسفانه در این زمینه صحبتی نمیشه. پس یکی تابوی اجتماعی هست. دومی مسئله سیاست‌گذاری نادرست هست، یعنی در واقع به جای اینکه تمرکز بشه روی گروه‌هایی که بیشتر در معرض خطر هستند مخصوصا از طریق رابطه جنسی، همچنان تمرکز روی رابطه انتقال از طریق اعتیاد تزریقی هست، که همین مسئله باعث میشه که اگر ما نیاییم سایر وزارتخونه‌ها رو درگیر کنیم، مثل وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم و سایر سازمان ها که بیان در این زمینه صحبت بکنن، نمیتونیم این مسئله رو کنترل کنیم. و من تعجب میکنم وقتی که ما نگاه در واقع در توزیع مسائل در مورد جزئی ترین رابطه جنسی صحبت میشه، ولی تا میخوان در مورد استفاده از کاندوم صحبت کنن فوری جلوش گرفته میشن.
کامیار علایی بود، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل. اما خبرهایی در شبکه‌های مجازی منتشر شده مبنی بر نحوه برخورد نیروهای امنیتی با معترضان در نیزارهای اطراف شهرک شهید چمران ماهشهر. بنیامین صدر این اخبار رو رصد و پیگیری کرده، اینجا از همراه ما در صبحانه با خبر. بنیامین، داستان چیه؟
رویا، خب از دیروز یک سری خبر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، خبرهایی که البته خب خیلی‌هاش تاییدش زمان میبره چون ارتباط با ماهشهر کمی مشکل هست، هنوز شبکه اینترنت به روال عادی کاملا برنگشته، به خصوص در نواحی جنوبی ایران، خوزستان و اون منطقه. اما چیزی که منتشر شده بود این هستش که در همون روزهای اعتراض ظاهرا گروهی از جوانان ماهشهری که معترض بودن، وقتی که محاصره میشن و جاده رو ابتدا بسته بودن برای اعتراض، بعد که محاصره میشن از طرف نیروهای امنیتی و سپاه، فرار میکنن به یک نیزاری که اینجوری که در این خبرها اومده بود و خبر نگران کننده ای هست، اون نیزار رو ظاهرا گلوله باران میکنن و تعداد زیادی که معلوم نیست دقیقاً چند نفر هستن و رادیو فردا هم نمیتونه مستقلا تایید بکنه، در اونجا کشته میشن در اون نیزار و چون ارتباط وجود نداشته با بیرون به خاطر قطعی اینترنت، این خبر دیروز خیلی، در واقع دیشب خیلی بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی و همینطور پریشب که خیلی بهش پرداخته شد. خیلی از شهروندان محلی خبرهایی رو منتشر کردن. من یک ویدیویی آماده کردم که اینجا با هم ببینیم، هرچند زمان دقیقش رو نمیتونیم، رادیو فردا مستقلا نمیتونه تایید کنه، اما ویدیویی در نظر گرفتم که مربوط هست به ورود تانک به اون منطقه و کاربر این رو به اشتراک گذاشته.
شوفوا جايبين دباباتهم مدينة الكورة، دول هم الدواعش، يقولون راحوا دول هم، هاي هم دباباتهم، الناس طالعة مظاهرات لو طالعة حرب، الله أكبر.
خب این فیلمی که دیدیم، اما در حقیقت رادیو فردا هنوز نمیتونه درستی اون رو تایید کنه،
زمانش رو، چون منطقه همون منطقه هست به خاطر حالا المان هایی که وجود داره در تصویر، اما زمان دقیقش رو نمیتونیم تایید کنیم. اما موضوع در واقع این موضوع خیلی واکنش زیادی داشت در شبکه‌های اجتماعی به خاطر اینکه شیوهی که اعلام میشه شیوهی هستش که در واقع تعداد زیادی احتمال داره که کشته شده باشن در محشر علاوه بر شهرهای دیگه. بله. کاربری هم اشاره کرده به ماجرای نماینده ماهشهر. کاربری به نام بانو سپاهانی گفته نماینده ماهشهر چه چیزی میدونست که همون روزهای اعتراض شدیداً
در
واقع
اول
این موضوع در روزهای اول به این موضوع واکنش نشون داد و گفت که چه شده در اون شهر.
مرسی بنیامین که این خبر رو برای ما رصد کردی و در مورد صحبت کردی. وزارت اطلاعات ایران اقدامات شبکه ایران اینترنشنال را مصداق همکاری با دشمنان ایران در اقدامات تروریستی خواند و مدعی شد که افرادی را به اتهام ارسال اطلاعات به این شبکه بازداشت کرده است. این وزارتخانه با اشاره به صدور حکم ممنوع المعامله شدن کارکنان شبکه ایران اینترنشنال مدعی شد که آنان مورد تعقیب بین الملل نیز قرار خواهند گرفت. علی مهتدی از سردبیران تلویزیون ایران اینترنشنال همراه ماست و همینطور همکارم احسان مهرابی. احسان، این بیانیه وزارت اطلاعات چه تفاوتی با تهدیدهای پیشین داشت؟
در این بیانیه مقصود اصلی وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی از فشار بر رسانه‌های خارج از کشور به صراحت بیان شده. یعنی اگر قبلا به یک برنامه یا یک موضوع خاص در یک رسانه فارسی زبان اعتراض می‌کردند، الان به صراحت اعلام کردند که کارکنان این شبکه باید استعفا بدن و مشخص کردند که اصل مشکل در واقع فعالیت این شبکه و دیگر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هست، نه اینکه حالا جمهوری اسلامی بخواد نسبت به یک موضوع یا یک رویه در این شبکه یا دیگر رسانه‌ها اعتراض داشته باشه، بلکه با اصل اینکه به هر حال یک سری رسانه فارسی زبان در خارج از کشور فعالیت داشته باشن و بخوان در ایران مخاطب داشته باشن، از نظر مقامات جمهوری اسلامی یک موضوع امنیتی تلقی میشه.
آقای مهتدی، به فاصله کوتاهی از ممنوع المعامله شدن، حالا وزارت اطلاعات ایران مدعی شده که کارمندان ایران اینترنشنال مورد تعقیب بین‌المللی قرار خواهند گرفت. چه اتفاقی افتاده؟
ببینید، در واقع فشارهایی که از طرف حکومت ایران بر شبکه ایران اینترنشنال وارد شد چیز جدیدی نیست و از قبل هم وجود داشته. منتها بعد از اینکه در واقع اعتراضات در ایران شکل گرفت و اوج گرفت و به خاطر نحوه پوشش خبری که در شبکه ایران اینترنشنال به این اعتراض‌ها اختصاص دادیم، این فشارها بیشتر شد، شامل حال خانواده اعضای در واقع شبکه ایران اینترنشنال شد و اون بیانیه که شما گفتین رو صادر کردن، ممنوع معامله کردن. و خب در خود این بیانیه نکاتی که ذکر شده بیشتر از اون که در واقع اتهاماتی باشه یا موارد متقنی باشه که بر اساس یک فکت یا در واقع داده‌های مشخصی باشه، یک سری اتهامات امنیتی یا اطلاعاتی زده شده و خب اینها در واقع اثبات اونها به نوعی غیر ممکن به نظر میاد و کاری که در شبکه ایران اینترنشنال انجام شده ظرف مدت کاری بوده که بر اساس چارچوب و مرامنامه داخلی این شبکه انجام شده و همچنین بر اساس موازین آفکام که نهاد نظارتی بر رسانه‌ها در بریتانیا هست صورت گرفته. پیش از این هم دولت ایران از جمله آقای بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی در لندن اقدام به شکایت از شبکه ایران اینترنشنال کرده بود. این شکایت در آفکام مورد بررسی قرار گرفت و شکایت ایران رد شد. یعنی میخوام بگم که پیش از این هم ایران از ابزارهایی که داشته و فکر میکرده که داره برای اعمال فشار بر اعضای شبکه و نوند روند کار شبکه استفاده کرده و به نتیجه نرسیده. و اکنون هم اگر حکومت ایران مواردی داره برای اثبات اونچه که ادعا کرده میتونه اینها رو پیگیری بکنه و اونچه که مشخص است این که فشارهایی که تاکنون بر شبکه و اعضای شبکه و خانواده هاشون در ایران آوردن کوچکترین تأثیری در نحوه کارکرد شبکه نداشته، بعد از این هم نخواهد داشت.
احسان، چه شد که این بار وزارت اطلاعات اینقدر علنی و روشن کارکنان یک رسانه رو تهدید میکنه که کار با اون رسانه رو ترک و متوقف کنند؟
از نظر مقامات جمهوری اسلامی و همونطور که وزیر کشور هم در مصاحبهش اعلام کرد، اونها احساس میکنن اگر یک اعتراضاتی در کشور رخ بده و خبر این اعتراضات منعکس بشه، بخش‌های دیگر کشور نیز اعتراض خواهند کرد و اعتراضات دامنه دار خواهد شد. همونطور که وزیر کشور هم در مصاحبهش گفته بود، قطع اینترنت هم با همین هدف انجام شد که به نوعی اعتراضات دامنه دار نشه. اما بعد از وصل شدن اینترنت دوباره مردم فیلم ها و جریاناتی که به هر حال در این چند روز قطعی اینترنت رخ داده را برای رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور می‌فرستن و این باعث شده که به هر حال اصل موضوع اعتراضات به نوعی دوباره مطرح بشه و پوشش خبری درباره اعتراضات به صورت دامنه‌داری دنبال بشه و شاید از همین رو هست که وزارت اطلاعات تهدید کرده که افرادی که برای شبکه فیلم ارسال کردن را هم بازداشت کرده و در واقع میخوان که جریان اطلاع رسانی درباره اعتراضات با این تهدیدات متوقف بشه.
علی مهتدی بود از سردبیران تلویزیون ایران اینترنشنال و همینطور همکارم احسان مهرابی. اما عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق پس از تسلیم استعفایش به پارلمان این اقدام را برای آرام کردن معترضان ضروری دانست. این در حالی است که اعتراضات و خشونت‌ها در مناطق مختلف عراق همچنان ادامه دارد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ادامه خشونت‌ها در شهرهای مختلف عراق با وجود هشدارها، خشونت‌هایی که در بغداد هم شدید بود. معترضان تلاش کردند خیابان‌های منتهی به بانک مرکزی را قطع کنند. این در حالی است که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق استعفای خود را تسلیم پارلمان کرده. او در سخنانی دلیل استعفای خود را تلاش برای آرام کردن اوضاع عنوان کرد. با این وجود به نظر می‌رسد برخی معترضان این گام را ناکافی می‌دانند.
فراهم شدن فرصت‌های شغلی، آسفالت شدن خیابون‌ها، رسیدن بدون مشکل آب و برق و درست شدن سیستم آموزش، اینها منو راضی می‌کنن و باعث میشن برگردم خونه، نه استعفای عادل عبدالمهدی.
اعتراضات عراق که با خواسته‌های اقتصادی و معیشتی آغاز شد، اکنون به تظاهراتی با خواست کنار رفتن تمام هیئت حاکمه تبدیل شده. اما شدت گرفتن خشونت‌ها در روزهای اخیر باعث شد دستگاه قضایی عاملان خشونت را تهدید به مجازات کند. اینجا شهر ناصریه که دو روز پیش در آن بیش از 30 معترض کشته شدند همچنان ناآرام است. شهر بصره در جنوب عراق پس از چند روز ناآرامی اکنون شاهد تظاهراتی آرام است. کربلا شاهد خشونت است. درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در این شهر شدید است. درگیری هایی که به کوچه پس کوچه ها رسیده. در نجف هم معترضان در خیابان هستند و هم تشییع جنازه کشته شدگان روزهای گذشته برگزار می شود.
عادل عبدالمهدی همه مشکل نیست، تنها بخشی از مشکلاته. یه مهره شکسته تو بازی شطرنجه. مشکل ما تشکیلاتیه که اونو به قدرت رسونده. اونا توهم دارن که اگر عبدالمهدی رو قربانی کنن اعتراضا متوقف میشه، اما نه، تظاهرات تا کنار رفتن همه این تشکیلات ادامه خواهد داشت.
در میان این تظاهرات و خشونت‌ها، معترضان در بغداد دیواری برای نوشتن و ابراز رؤیاهایشان اختصاص داده و آن را دیوار آرزوها نامیدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب وقتش مروری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
کشتار گسترده معترضان در شهرهای مختلف ایران سرانجام به تیتر اصلی روزنامه‌ها هم راه پیدا کرد. امروز روزنامه ابرار اظهارات دادستان کل قوه قضاییه رو درباره کشته شدگان و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری منتشر کرده. این روزنامه نوشته که محمد جعفر منتظری گفته 300 کشته و 7000 بازداشتی رو تایید نمی‌کنم. البته جعفر منتظری تکذیب هم نکرده، چون این آماری رو و به نوشته روزنامه ابرار دادستان کل کشور گفته که خوشبختانه افراد خارج از کشور دسترسی به آمارهای دقیق و اصلی رو ندارن. این ابراز خوشحالی دادستان کل کشور نشون میده که ابعاد سرکوب مردم معترض بسیار گسترده تر از اون آمارهایی که تاکنون اعلام شده و شمار کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان بسیار بیشتر هست. روزنامه جهان صنعت امروز خبر داده که علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نامه‌ای نوشته به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شده. آقای رحیمی در نامه خودش تاکید کرده که این کمیته حقیقت‌یاب باید یک گزارش کامل از اعتراضات سراسری و حوادث مربوط به اون از جمله شمار کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان رو به مجلس ارائه بکنه. یک عبارتی که در حرفهای علیرضا رحیمی در نامش تاکید شده بر اون این هست که گفته در این اعتراضات جمع کثیری از هموطنان کشته شدن، که نشون میده حتی بنابر اطلاعاتی که نمایندگان مجلس دارن شمار کشته شدگان اعتراضات بسیار بیشتر از اون چیزی است که تاکنون اعلام شده. البته همزمان روزنامه مستقل خبر داده که فرمانده سلحشوری نماینده دیگر تهران در مجلس شورای اسلامی گفته مجلس آقا بالا سر دارد و به این راحتی نمایندگان نمیتونن یک کمیته حقیقت یاب یا هیئتایی برای بررسی شرایط موجود و همچنین شمار کشته شدگان و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر تشکیل بدن. اگر هم تشکیل بدن مشابه سال 96 نمیتونن تمام اون چیزی که رخ داده و شمار کشته شدگان واقعی رو به طور عمومی اعلام بکنن، اگرچه میتونن این آمار رو به خود مجلس و به شکل محرمانه ارائه کنن.
سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودید. همکاران در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانا
صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00422112 2113 تماس گرفته و پیام بگذارید، یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم. Thank you.